بالسيرف اللي قاه بين اسبرم وأوبول انعقاد محققه. این همین قدر که اسپرم وارد در تخمک شد این دیگه میشه گفت نطفه منعقد شده، اما به نظر حقیر این انعقاد نیست، این هنوز باید در دیواره ملزق بشه، التزاق با دیواره پیدا بکنه و التصاق تا اینکه انعقاد بهش صدق بکنه. اگر شد ما بیه حرام
جفت بشه یا جفت نشه.
نه دیگه، ببینید این نطفه میاد در رحم دو تا مجرا داره، یکی از این از هر کدام از این دو قسمت یسار رحم و قسمت به اصطلاح یمین در هر دو اینها، وقت بعضی از نطفه ها در وقتی که آمد پایین به اصطلاح نطفه میاد در اینجا در قسمت ثالث میاد در اینجا، اینجا با عبور با اسپرم مال مرد با هم دیگه لقاح پیدا میشه. بعد از اینکه لقاح پیدا کرد به مدت 3 روز یا به سمت چپ حرکت میکنه، در سمت یسار رحم چیز پیدا میکنه که این بهترین قسم از حمله که بچه در قسمت چپ قرار داشته باشه، قسمت دوم در قسمت راست، قسمت سوم در قسمت نه راست و نه چپ، در همین جهت تحتانی که احتمال خطرات در اینجا زیاده، اینکه جفت پایینه به خاطر اینکه نه در قسمت چپ قرار میگیره نه در قسمت بالای اون رحم قرار میگیره. و این برای بعد از 3 روز تا مدت 3 روز حرکت میکنه، میاد بالا میاد تا اینجا، وقتی که آمد در اینجا این خودش را به دیواره رحم میچسبونه، کمکم با چسبیدن به دیواره رحم اصلا جزء دیواره میشه، بعدا تشکیل جفت میشه. تا قبل از این که بیاد بالا این راه رو که داره طی میکنه در این مدت هنوز انعقادی انجام نگرفته، گرچه لقاح انجام گرفته، تقسیم بندی هم هنوز نشده، یعنی تقسیم گذاری گاهی اوقات تقسیم میشن به هسته به دو قسم، دو قلوم میشن، سه قلوم میشن، اینا هنوز هسته. بعد از این که این به دیواره رحم منعقد شد باز تقسیم بندی اونجا انجام میگیره. حالا در وقتی که در این مسیر داره طی میکنه در این مدت آیودی باعث میشه که این دیواره رحم لغزنده باشه، نذاره این بچسبه به دیواره رحم.
حتی 3 روزش هم اگه مثلا برفرض آیودی هم نگذاشته انجام شد.
حتی اگر فرض کنید که قرصی چیزی انسان بخوره تا بدونه که مثلا الان در چه وضعیتی هست و که از انعقاد نطفه جلوگیری بکنه، اشکال نداره.
بعد از لقاح
جنین سخت، بله
نبازم مخاطر تکیه واحد و کدار کنم از بابه
نه سخت. نه اون مثل اخلاقی الزام کنید مثلا میونه ائمه بعضی ها یه بچه داشتن، ما حسن عسکری یه بچه بیشتر نداشتن، ما میزان البته اون کار همه رو کرد اول و آخر، ولی حالا اینطور نبود. خود امام رضا 2-3 تا بچه بیشتر نداشت. امام رضا نداشت، یکی امام جواد بود و
این نمیخواستن این بچه
ها؟
نمیشده.
چی؟
نمیخواستن خودشون، نمیشده.
یا نمیتونی بگیم نمیشده، چرا نمیشده؟ مگه از موسی بن جعفر چی کم داشت امام رضا؟ نخواستن. یا امام حسن عسکری بود، کنیزهایی که بود.
امام جواد پسر دیگه هم دارن، امام رضا؟
بله. حسین
زن یه دختر هم دارن
به نام نمی
بسیم از این تحلیل نسل از چه باری ما باش مقابله می کنیم؟
بله؟
تکثیر نسل که مستحب شده نقص عضو هم مخاطر اون هم بس این برنامه که می کنیم جا می کنیم تکثیر تحلیل نسل
ببینید این یه مسئله ایست که تأکید دین به تأکید اسلام بر این تعلق گرفته. خیلی چیزا هستش که به عنوان یک سنته، ولی کم خب واجب نیست. مثلا فرض کنید که سلام کردن این یک سنت اسلامی است و مستحب به عمل است، حالا جوابش واجبه، ولی این استحباب به صرف استحباب شما میتونید ترک بکنید، به یه نفر برسید سلام دارید من تو نگاهش کنید بی تربیت آدم بی ادبه سلام نمی کنه. یا مثلا الان سلام نکردن شاید از نماز نخوندن بدتر باشه در میان عرف جامعه، چون شعار محبت و ایجاد ود و وحدت و اینها اصلش با سلام دیگه. اسکی اجازه چرا الان سلام نمی کنن در میرن از ما؟ بخاطر اینکه سلام بکنن یعنی دیگه کار تموم، میگن سلام نکنی که پشتیش هم نیاد. اینه دیگه، ما عبا نداریم سلام علیکم بیا میخوای بیا میخوای نیا، ولی میگه نه 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 نرید نه سلام کنیم، چون میگه سلام علیکم این یه خاطره ایجاد میشه، بالاخره خواهی نخواهی درده ایجاد میشه. سلام دوم یه خورده، سومی کم کم یه دفعه ممکنه اصل و فرع و همه چی بنا و مبنا با هم بریزه رو هم، درست شد؟ لذا این مسئله سلام به عنوان یک مسئله مهم اسلامی است در روایات ائمه که اینقدر تأکید بر سلام که لم یقدم شخص رجل شخص علی رسول الله الا ظاهرا فی النساء، در سلام همیشه رسول خدا مقدم بودن بر سلام، اول ایشون سلام میکردن. این به خاطر این است که این اصلا حیات اجتماع و حیات تمدن اسلامی و حیات اسلامی در کیفیت معاشرت و مراوده است، و معاشرت و مراوده یکی از محورها و اون مبانی اصلیش همین به سلام کردن، این همه تاکید روی سلام، این از همه مهمتره. حالا چیزای دیگه هم هست، زیارت اخوان، نمیدونم معاشرت با اخوان، حوائج مسلمین، یا رسیدگی و انجام حوائج جیران تا اربعین از مشابهت که جدران، اینها همه از مسائلی است که خب اساس تمدن اسلام و فرهنگ اسلامی بر اون اساس. حالا مسئله است، حالا به صرف استحباب شما میتونید بگید که خودتون مستحبه، چرا اصلا پس تبلیغ به سلام بکنید؟ همه واجب داریم، همه حرام داریم، چرا اگر نکنیم اون اساس چی دست بین میره؟ یعنی بگید که آقا سلام یه امر مستحب ترکش کنیم به مدر و هم دیگه میرسن و ردشن و فلان بکنن. این هم در مسئله نکاح، اون تأکید اسلام بر نکاح و این همه چیز به خاطر این است که اسلام شاید به خاطر از باب لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، در اونجا اگر امر به سواک میکرد شاید بعضی انجام نمیدادن، در اینجا اینقدر مسئله مهمه که اگر میگو واجبه شاید واقعا بر بعضی ها شاق بود، یعنی برای خیلی ها شرایط آماده ای نیست، نمیتونن یه وضعیتی چیز بکنن. اصلا بعضی از خانواده ها هستن مثلا یک امنیت خانوادگی ندارن که بخوان بچه به وجود بیارن، مثلا اختلافات بین زن و شوهر یه اختلافاتی است که میگن آقا همین دوتا همین سه تا همین مقداری که هست یا همین یکی فعلا کافیه، چرا حالا بیایم احتمال چی نمیدین آدم چه میشه دیگه؟ بله مسائل اینا همه هست، اعصاب زن نمیدونم کیفیت، حالا یکی بیاد و مثلا به عنوان اینکه حالا علل داله بچه دار بشیم بعد خدا یه کاریش میکنه، خب این که نمیشه انسان کار بکنه، آدم بی گدا که نمیشه واقع بزن
مستجب شاید رو میگه از کنطور بکنه. یه وقت خودی میکنه اون شما رو در حیطه وجودی خودش میاره. رجعت سلوکی هم صحبتی هست که نمیخواد به همه از دانش شروع کنه سلام کردن اینا، خودش نفره مشکلت جاید صحبت کردنه. همجور که صحبت کردن صحبت نکردن مثلا مثل خلاف اگر صحبت کردن شما خیصه باشه صحبت نکردنش مثل خلاص اونم ظاهرا سلام هم یه خودشون
سلام کردن این شما در سر این هستی از نظر من ابراز محبت و ود نسبت به شما شده و اظهار محبت شده. ما با هم رفیق هستیم مسلمان همه
که خود رو میاره در ذهن طرف همین به همه با خود انسان جوری همیشه خود رو میاد در
خب حالا لازم نیست انسان این رو چیز بکنه. انسان لازم نیست با هر کسی سلام میکنه فرض کنید که دست گردنش هم بندازه و حالا معانقه هم بکنه سلام اومده ای که مرحبا شما داده میره دنبال کارش به دنبال
شما مثلا تو مثل پیغمبر چون بینم از باور اشاره فرهنگ میکنی جمع ما در خود در بیرون بیرون نرکیدیم سلام میکنه
نه نه منظور این نیست دیگه که آدم از کنار خیابون آی سلام علیکم چه بودی این که منظور با افرادی که انسان برخورد میکنه تلاش و نکنه خدا بیاموزه. یکی از دوستان سابق ما آقای همایونی بود خطاطی بود در همدان به این خیلی مقید بود به رعایت آداب و رعایت مثلا اول ظهر یا اول مغرب اول صبح این اذان میگفت در هر جا میخواد باشه اگه وسط رستوران بود هم میشون چرا اول جز تو ولن هیلی یه دفعه ما باش از بازار داشتیم می اومدیم به سمت خیابون سعدی بریم مسجد بازار بودیم کاری داشت موقع نماز شد یه دفعه دید صدای زمان شاه هم چیز بودیم سوار تاکسی بودیم یه دفعه رو کرد به من گفتش که زور شده گفتم بله حوالیم تو تاکسی برده
باز
کرده
من بیرون
تو تاکسی دارم بیرون هم بودی بیرون یه روز هم واقع غروب بود داشت رفته بودیم یه جا اتفاقا افتاده بودیم به بد جایی البته خوب جایی به دو جهت رو تهران و وضع اوضاع توی یک از این خیابونای کذا بود هیچ کنار یه دونه رسیدیم برای یه دبیرستان دخترونه فایزه هم زمان شاه منم هم یه دفعه صدای اذان اومد و گفت ساعت در گفت موقع اذان گفتم بله من رفت یه دیویسمه رفتم کنار دخترها جمع شده ما میدونستیم چه خبره اگه خلاصه گذاشتیم فرا کردیم هیچی اینم آقا اذانش عصا داشت و یه عبا با کت بلند قرشن اذانش تا آخر گفت اینا هم آقا میگفتن و میخندیدن و این نگار نه اینگار هیچ وقتی تموم شد من ندید که من رفتم میگشت و گفتم چه بیا من اینجوری بود دیگه یعنی خیلی مرکز بود بر اصطلاح مواظب بود من رو آقا خوش شده اینجوری باشه بعدم نماز نمازشم اول وقت میخوند خلاصه هر جا که چیز بود اگر مسجدی اول مغرب پیدا می‌کرد اگر نه تا تو مغازه یه نمیدونم تو خیابون ندیدم من، ولی گفتم میرم توی مغازه آه اجازه است من اول وقت نماز بخوانم ببرم حالا مغازه هرچی هست میرم تو عواجم مینداخت و خیلی آدم چیزی بود، خیلی آدم خیلی آدم خیلی خیلی کارش رو حساب میکرد، هرچه تشخیص میداد ولی یه حساب بود. و
سید نه به اعتبار یعنی حسب فقه لابد ان تكون داخل في 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 يعني في شرح و في شرح وبيان كلمات الأئمة السلام والمعظم من الأوامر والنوي، يعني صحيح ما يقولون مثلا أفشوا السلام أفشوا السلام ومثلا مثل استحباب الأذان حينما، يعني لابد أن يكون هذه أنهم في الأماكن مثلا العامة أو الأماكن المحرجة أو
صحيح
تكون قرائن لبية مخصصة
مزبوط.
يعني هذا التعبد الدقيق غير مشمول أصلا للاستحباب
هذا حاله حاله جيد
لكن الله سبحانه وتعالى يزيده على هذا
سيد الوالد يكون في الشارع كان يعزل من عاطل مثلا صنبية
خب هو اسمي ده اللي تجاوبنا حالي اسمنا
نه خواهی یعنی چرا بیاون بیاون الله این که دنهای حساب داره به احزانم کتاب داره تو مسجد دادم بگه یا تو منزلش
استرازی منزلش برای خودش میگه
خب بالاخره نه دیگه تو خیابون جلو مردم اینکه حج یعنی این کاری هم انسان نباید بکنه که اون احترام و ارزش اون اصطلاح یک سنت اون چیز بشه وارد ملعبه و مثلا چیز افراد قرار بگیره استهزاء افراد قرار بگیره
لو تبدل معروف
ما نه لو تبدل ما مشکل ما امروز میخواستیم کلام مرحوم نارمی رو دیگه تمام کنیم ظاهرا دیگه وقتی حالا انشالله شاید چیزش کنم خلاصه بکنم نه دیگه رفت تا شنبه هر کی میخواد هر جا بره به سلامت ما بیعت رو برداشت این الله قطعشی کن خزو و جمعه بسم الله الرحمن الرحیم در کلام مرحوم نائینی دو مسئله بود که به اجمال عرض شد تتمه‌ای داشت که این رو امروز عرض میکنیم. بحث راجع به این بود که منظور از دفع ضرر احتمال دفع ضرر آیا این قاعده منافاتی با قاعده قبح عقاب بلا بیان دارد یا ندارد؟ ایشان تقسیم کردن ضرر رو به یا ضرر دنیوی و یا ضرر اخروی و یا مصالح و مفاسد و ملاقات احکام. راجع به ضرر دنیوی کلام ایشان این بود که اگر عقل اطلاع و اشراف بر ضرر متیقن داشته باشه نفس اطلاع و اشراف بر ضرر متیقن موجب می شود که عقل در سلسله علل ملاقات احکام و علل تشریع قرار بگیرد و روی این حساب موجب الزام نسبت به بعث و زجر به حکم بشه. این کلام به اصطلاح ایشان. و اما اگر عقل احتمال ضرر دنیوی را بدهد این احتمال موجب ارشاد حکم عقل به دفع ضرر محتمل خواهد شد، ارشاد حکم عقل. ولا یترتب علیه ضرر الا ما یترتب علی الضرر الواقعی، یعنی بر خود ضرر محتمل بر او مفسده متعلق نمیشه، اگر بخواد باشه بر همون ضرر واقعی، لو یصادف این ضرر محتمل با اون ضرر، اگر این فعل مصادف با اون ضرر واقعی بشه این محتمل، در اونجا این اشکال در اونجا پیش میاد و ضرر اون مفسده مترتب بر او خواهد شد. بنابراین در قسم اول، در قسم اول از این ضرر متیقن مرحوم نائینی می‌فرمایند که به ملازمه حکم عقل و شرع در اونجا وجوب شرعی بر تجنب از مفسده و وجوب شرعی بر اقدام بر مصلحت، اقدام بر اون فعل هم وارد می شود. وقتی که وجوب شرعی آمد، این وجوب شرعی حکم بلاغ واصل را دارد. با وجود بلاغ واصل قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگه در این صورت بلا موضوع می ماند، چون در اینجا بلاغ هست، بلاغ واصل که عبارت است از حکم شرع بر بعث یا حکم شرع بر زجر به ملاحظه تلازم بین حکم شرع و حکم عقل، در اینجا اون بلاغ، بلاغ واصل میتونه در اینجا دلیل باشه. این به اصطلاح در صورت تیقن. بله،
نفس بیان رو اصولی شما میگید که در تو مراتب باشه، یعنی حکم واقعی اگر مرتبه وصول رسید،
ببینید بحث
نفس بیان یعنی قاعده قبح عقاب بنمایید، بیان یعنی وصول،
بیان یعنی همین دیگه. بله، آخه وصول چی؟
ولی علم نیست
آخه وصول، نه نمیگه.
ما بحث با من و همین داریم، یه زمان از خوشم واقعی
ببینن
انشاء شده
ایشون هم
برقرار تنجز نرسیم، آیا این نوجه به این میشود که اقام و مؤاخذه و استقام اقام میشود یا نمیشود؟
ببینید بیان یعنی کلامی که از شارع و از به اصطلاح شارع نسبت به، حالا ما بیان شرعی رو میخوام بگیم، که بیان عبارت از اون کلام ملغای از طرف شارع نسبت به بعث نه نسبت به زجر، اینی میگن بیان. در این خلافه، آیا اون بیان، بیان واصل را بهش میگن یا اون کلام ملغای از شرع، ولو به واسطه ظلم ظالمین، ولو به واسطه عناد معاندین، ولو به واسطه اخفاء ظالمین، ولو لم یصل الینا یلزم علینا اتباعه ولو احنا نحتمله، این میشه بیان. پس این فرق میکنه با هم موردی که دیروز هم عرض کردیم، پریروز بود که عرض کردیم که اگر اون انسان قطع به عدم اون بیان داشته باشه، کلام ملغای از شارع، در اینجا اخفا متوجه نفس شارعه، یه اخفا متوجه ما نیست. یعنی اگر شما یقین داشته باشید بر اینکه شارع لم یقل بشه لا حرمتن ولا وجوبن، خب این اخفا متوجه شارعه. وقتی که اخفا متوجه شارع شد، پس شارع اراده بر تکلیف ندارد. وقتی اراده بر تکلیف نداره، من چطور برم انجام بدم؟ چطور بر انجام ندادن من رو معاقب کنه؟ اینستی از این طرف. لذا این صورت قضیه، این دوتا ملاک رو همونطوری که دیروز عرض کردیم مرحوم نائینی فرمود فرق میکنه. در اونجایی که یقین و عدم حکم شرعی منشأ من قبل شارع داشتیم، یا این که نه، یقین نداریم به اینکه حکم از طرف شارع منشأ نشده غیر منشأ، بلکه احتمال حکم از طرف شارع میره، اما یقین به عدم وصول داریم، یعنی بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل، اونجا ما میخواییم ببینیم که آیا با احتمال بیان، نه با علم به عدم، با احتمال بیان در اینجا ملاک برای قبح عقاب و موضوع برای قبح عقاب محقق هست یا نه. بعضا گفتن که موضوع عقاب بلا بیان، بیان واصله، وقتی که بیان واصل شد پس بنابراین موضوع در اینجا محققه. بعضی ها گفتن که موضوع عقاب بلا بیان عدم البیانه، و من حیث نحنو نشک کفل بیان، پس موضوع برای قبح عقاب بلا بیان محقق نشده. احتیاج اخبارین اینو میگن، میگن موضوع قبح عقاب بلا بیان اون بیان، بیان کلیست،
اما اگر شما احتمال بیان را بدهید، با وجود احتمال بیان قاعده دفع ضرر محتمل این در اینجا میشه بیاد بیان، یعنی میگه من در اینجا بیان هستم و نمیتونیم شما به اصطلاح اثبات بکنیم به اصطلاح این جهتو. پس قبه قاعده اقابه بلا بیان بنابر مسلک اخباری مختص است به مواردی که قطع به عدم حکم منشأ من قبل الشارع باشه، در مواردی که شک نسبت به حکم داشته باشیم، بنابر اخباریین موضوع برای قبه اقابه بلا بیان چه عدم البیان است در اونجا محقق نمیشه. اصولیون میخوام بگن در اونجا محقق میشه. چرا؟ چون فرق بین حکمی که از طرف شارع بیان شده منتها به ما نرسیده یا حکمی که از طرف شارع از اول انشاء نشده، هر دو ملاک واحد است و آن ملاک عبارت است از عدم اطلاع مکلف بر آن مراد شارع. ملاک در هر دو یکیست و الا شارع حکمی را ولو القا نکند اما در نیتش باشه، باز در اینجا باید بگیم در اینجا چیه؟ ملاک برای بحث و ملاک ولای زجر در اینجا وجود داره که اصلا وجدان حاکمه به بطلان قضیه و بدیهت العقل یحکم به بطلانه هست که اون به اصطلاح عرض کردیم. پس بنابراین بیان واصل، این قید به واصل برای دفع بیانیت بیان ملقای از طرف شارع ولو لم یصل الیناست، یعنی قید مخرجه. بر این اساس مرحوم از می شود که نائینی می فرماید در جایی که عقل علم به ضرر واقعی داشته باشه، پس بنابراین با وجود ضرر واقعی و ضرر دنیوی واقعی معنا نداره شارع در اینجا حکم جعل حکم نکنه و نسبت به این ضرر دنیوی واقعی بی تفاوت باشه، نسبت به این ضرر ساکت باشه و از طرف شارع به اصطلاح ابلاغی و اقدامی و بعثی و زجر تحقق پیدا نکرده باشه. این معنا نداره، این تلازم این حکم اخلاق میشه. منتها در باب ضرر محتمل این تلازم در اونجا منقطع میشه، یعنی وقتی که عقل علم به ضرر داشت تلازم در اونجا محققه، وقتی که عقل احتمال ضرر دنیوی را میدهد، وقتی احتمال ضرر دنیوی را بدهد، شارع در اینجا چه حکمی داره؟ شارع به وجوب دفع در اینجا حاکمه ندیگه، در اینجا حاکمه. این به اصطلاح کلام مرحوم نائینی. این یک مسئله که البته نسبت به این مطلب خب ما حرف داریم و انشاءالله در تقریرات مرحوم آقا که بسیار مفصله و انشاءالله اونها را همراه با مسائل دیگر این مطلب را در اونجا ما عرض میکنیم که ملاک در یقین و احتمال در حکم عقل ملاک واحد است و به همون ملاک ما در احتمال ضرر هم حکم شارع را به دنبال داریم. منتها حکم شارع در اونجا حکم ارشادی است، اینجا حکم وجوبی نخواهد. این فعلا به نحو اجماع مطلبی که در اینجا مرحوم به اصطلاح نائینی میفرمایند اون عبارت است از ضرر، اگر ضرر اخروی باشه، اگر ضرر مصلحت باشه نه ضرر اخروی، اگر ضرر مصلحت عبارت است از به اصطلاح نه انتفاع مصلحت یا به اصطلاح تحقق مفسده، اگر منظور از ضرر اینه، ایشون میگن که ولو این که ما عقل هیچ وقت استقلال نداره بر این که به اصطلاح تحرز از مفسده احتمالی این لازمه، این عقل استقلال نداره، یا عقل استقلال ندارد به جلب مصلحت محتمله که در ملاکات احکام قرار دارد، اون مصلحت یا اون این استقلال داره لازمه، نه این یه همچین استقلال عقلی رو ما در اینجا نمیتونیم ثابت بکنیم، به جهت اینکه مصلحت و مفسده ای که موجب جعل حکمن اون در اختیار انسان نیست، آنچه که در اختیار ماست یا ضرر دنیوی است که ما بر او اقدام میکنیم یا ضرر اخروی است که عقابه، یکی از این دو. اما مصالحی که اون مصالح موجب قرب است و مفاسدی که اون مفاسد موجب بعد است و بدون عنایت به جنبه عقاب قضیه، اون در اختیار ما نیست و ما مکلف نیستیم به اینکه جلب اون مصالح را بکنیم یا دفع از اون مفاسد را بکنیم، که مفاسد جنبه مبعدیت داره. و اگر قطع داشته باشیم به مصلحت، خب اون عبارت است از همون قطع بر حکم، چون ملاک بدون حکم معنا نداره. اگر قطع داشته باشیم بر مفسده، اون عبارت است از اطلاع بر نفس حکم. اطلاع بر نفس حکم با اطلاع بر ملاک یکیست، هر دو یکی، به خاطر اینکه هیچ گونه انقطاعی و انفکاکی بین ملاک و بین حکم وجود نداره. اما اگر شکی در مصلحت و مفسده داشته باشیم، عقل در اینجا استقلال نداره. وقتی که استقلال نداشت، در اینجا دفع ضرر محتمل یا میشه در اینجا هم به وارد در اینجا نمیشه. بله، بعد در به دنبال مطلب ایشون میفرمایند که مگر در بعضی از مواردی که شارع اهتمام بر اون مصلحت یا مفسده به نحوی دارد که مانند دماء و خروج و اموال، که در اونجا شارع جعل احتیاط برای تحفظ تم، این جعل احتیاط برای او را خواهد کرد. در اون موارد، خب اونجا موردی است که خود شارع در اونجا احتیاط را جعل می کند و باید چیز کرد. اما اینکه عقل استقلال داشته باشه نسبت به اون، همچین استقلالی رو ما استفاده نمی کنیم. این که من عرض کردم، البته این خیلی به نحو اجمال عرض کردم، در مطالبی که ایشون فرمودن در همه این مطالب من البد و الارخط نظر است. انشاءالله از اونجایی که تغییرات مرحوم آقا در تغییرات مرحوم آقای خویی به تغییر آقا ناظر بر مطالب مرحوم نائینی هست، لذا ما جواب اینها را این اگر فردا می آمدیم به اصطلاح یا روز بعد، من جوابشو می دادم، ولی یه قدر جوابش مفصله، فروع زیاد داره، ولی چون این حالا ما تعطیل شده، لذا ما انشاءالله در ضمن مطالبی که در تقریر مرحوم آقا هست از اون، ما از این مطالب هم خوب متعرض ما میشه.